يوم يعود من الغابة أين الغائب أين الغائب أين الوارث.
ساعت 8 بامداد، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
واکنش رئیس جمهور به قطعنامه ضد ایرانی اخیر شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، اجازه نمی دهیم با ملت ایران با زبان زور سخن بگویند. رئیس سازمان انرژی اتمی تمام دوربین های فراپادمانی را که با حسن نیت نصب کرده بودیم تا امشب جمع بیکنم.
اجرای آزمایشی طرح هوشمندسازی توزیع یارانه آرد در 10 استان کشور، وزیر اقتصاد در حال رفع نواقص هستیم تا طرح در تمام کشور اجرایی شود.
و هشدار دبیر کل حزب الله لبنان درباره دست درازی رژیم صهیونیستی به منابع نفت و گاز این کشور. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. مردم ایران سلام، صبحتون بخیر. من گرجی هستم، به همراه همکارم خانم صاحب جمع خبرهای بامدادی امروز رادیو ایران را تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم.
رئیس جمهور درباره اقدام اخیر کشورهای غربی در تصویب قطعنامه شورای حکام گفت این نوع اقدامات به هیچ عنوان نمیتواند ایران را وادار به عقب نشینی کند. آقای رئیسی گفت باید تا کنون این را یاد گرفته باشند که با زبان زور نمی شود با ایران سخن گفت.
این نوع اقدامات به هیچ عنوان نمی تونه جمهوری اسلامی رو وادار بکنه و عقب نشینه. ما همچنانی که تا کنون بر مواضعمون پافشاری کردیم و تأکید کردیم که حقوق حقه ملت ایران رو برش تأکید داریم، این حق مسلمه ملت ایران و حقوق مسلم ملت ایران رو نمیتونیم ما در واقع نسبت بهش اغماز کنیم. باز هم تأکید میکنیم که ما با این گونه از قطعنامه ها، این گونه از اقدامات نه ملت ایران رو دچار تردید میکنه، نه توقف میکنه، نه وادار به عقب نشینی میکنه. اینا باید حقوق ملت ایران رو به رسمیت بشمارن و باید بدانند ما حرف داریم و استدلال داریم، منطق داریم و این منطقمون رو همه جا به روشنی بیان کردیم. من با یکی از مسئولین عالی کشورها که یه مکالمه تلفنی داشتم، ایشون گفتم که این رو باید شما تا کنون یاد گرفته باشید که با ایران با زبان زور نمیشه سخن گفت. و اینجا هم عرض میکنم که به اون آقا گفتم آقای رئیس جمهور، این رو شما هنوز ندانستید که با زبان زور نمیتوان ملت ایران سخن گفت. من هم دارم سخن ملت ایران رو میگم. با ایران باید با منطق سخن گفت. ما منطق داریم و منطقمون رو دنبال میکنیم.
رئیس سازمان انرژی اتمی هم در برنامه تلویزیونی از نصب ماشین‌های جدید خبر داد و گفت باقی‌مانده حسن نیت خود را هم با برچیدن تعدادی از دوربین‌های ثبت کننده محدودیت‌ها که حدود 18 تا بود جمع کردیم و مابقی هم تا امشب جمع می‌شود. آقای اسلامی از اقدام اخیر کشورهای غربی در تصویب قطعنامه شورای حکام انتقاد کرد و گفت باعث تأسف است که آژانس توسط یک رژیم نامشروع یعنی رژیم صهیونیستی مورد بهره برداری قرار می‌گیرد و حیثیتش زیر سوال می‌رود. قطعنامه ضد ایرانی که کشورهای انگلیس، آلمان و فرانسه آن را آماده کرده بودند، در نشست چهارشنبه شب شورای حکام سازمان بین المللی انرژی اتمی به تصویب رسید. در این قطعنامه، ایران به همکاری نکردن با آژانس بین المللی انرژی اتمی متهم شده است.
تصویب طرح ضد ایرانی دیگر در کمیته سنای آمریکا. کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا طرح موسوم به متوقف کردن پهپادهای ایران را تصویب کرده. این طرح بعد از تصویب در این کمیته باید در صحن عمومی سنا به رأی گذاشته شود. این در حالی است که مجلس نمایندگان آمریکا هم 2 ماه پیش نسخه دیگری از این طرح ضد ایرانی را به تصویب رسانده بود. این طرح از رئیس جمهور آمریکا می‌خواهد اشخاص و نهادهای دخیل در برنامه پهپادی ایران را در فهرست تحریم قرار دهد. توانمندی پهپادی ایران در ماه‌های گذشته از جمله نگرانی‌های مقام‌های آمریکایی بوده است. از جمله کنس مکنزی، رئیس سابق سازمان تروریستی سنتکام، هشدار داده فعالیت پهپادهای ایران باعث شده آمریکا برتری هوایی خود را از دست بدهد.
وزیر اقتصاد از اجرای آزمایشی طرح هوشمندسازی توزیع یارانه آرد در 10 استان کشور خبر داد. آقای خاندوزی گفت با توجه به اینکه نان جزو کالاهای راهبردی است، دولت تلاش می‌کند با تکمیل دوره آزمایشی این طرح، نقاط ضعف و نواقص احتمالی را رفع و به تدریج در تمام استان‌های کشور اجرا کند. وزیر اقتصاد همچنین افزود رئیس جمهور برای کنترل قیمت‌ها به ستاد تنظیم بازار دستور داده که کالاهایی که ارتباطی به طرح توزیع یارانه ندارد توزیع و کنترل شود.
ظرف همین چند روز آینده مصوبه نهایی ستاد تنظیم بازار توسط وزیر محترم سمت رسما اعلام و ابلاغ خواهد شد. امیدوار هستم که با سرعت بخشیدن به ابلاغ و اجرای دقیق و نظارت محکمی که باید در حوزه بازار در اقتصاد صورت بگیره، ما شاهد این باشیم که آرامش و اعتماد فعالان اقتصادی مجدد انشاءالله برگرده. از همون اردیبهشت ماه اجرای آزمایشی طرح هوشمندسازی یارانه آرد و به تبع نان خبازی های کشور در برخی از استانها کلید خورد. الان الحمدلله امروز که با هم صحبت میکنیم بیش از 10 استان کشور به صورت آزمایشی درگیر این طرح شدن. امیدوار هستیم که با تکمیل دوره آزمایشی و رفع نقاط ضعف و نقایصی که ممکنه در طرح وجود داشته باشه، ما انشاءالله شاهد این باشیم که هم در استان اردبیل و هم در سایر نقاط کشور با حد اکثر کارایی و حد اقل مشکل و هزینه بتونیم این طرح رو پیاده بکنیم.
فهرست ذخیره نخستین مرحله تخصیص یک پارچه خودرو هم مشمول دریافت خودرو شد. معاون صنایع حمل و نقل وزارت سمت گفت با دستور وزیر سمت مقرر شد به همه منتخبان، اهم از منتخبان اصلی و ذخیره که نامشان در سامانه یک پارچه تخصیص خودرو اعلام شده، خودرو تخصیص داده شود. آقای منطقی افسود در خصوص واگذاری خودرو به منتخبان فهرست ذخیره پس از اتمام مهلت ثبت نام منتخبان اصلی در روز 25 خرداد اطلاع رسانی تکمیلی انجام خواهد شد. معاون وزیر سمت همچنین از افزایش دو برابری عرضه خودرو در سال 1401 در مقایسه با مدت مشابه پارسال خبر داد.
طرح آبرسانی به 71 روستا در شهرستان شوشتر کلنگزنی شد. این طرح یکی از 7 طرح آبرسانی شوشتر است که در سفر رئیس جمهور به خوزستان مصوب و 720 میلیارد تومان اعتبار برای آن در نظر گرفته شده. این طرح آبرسانی جمعیتی بالغ بر 32 هزار نفر و 7800 خانوار را شامل می شود و مدت اجرای آن 1 سال است.
شرکت آب و فاضلاب استان تهران درباره افزایش شدید مصرف آب در پایتخت هشدار داد. مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب هم گفت مردم تهران روزانه 3.5 میلیارد لیتر آب مصرف میکنند که از آب دریاچه چیتگر هم بیشتر است. آقای بختیاری افزود اگر مردم فقط 10% صرفه‌جویی کنند از تابستان عبور میکنیم.
تصاویر منتشر شده امهای مرغ‌های بیمار قدیمی است. مرغداران می‌گویند عوامل انتشار این تصاویر در پی ایجاد التهاب و جو روانی در بازار هستند.
چند وقتی هست که تصاویری دلخراش از معدوم‌سازی طیور در فضای مجازی منتشر شد. به چند مرغداری گوشتی و تخم‌گذار سری زدیم تا گزارشی میدانی از شرایط تولید آماده کنیم. مرغدار:
این مربوط به بیماری‌ها و یا شاید این معدوم‌سازی‌ها مربوط به دورهای گذشته باشه. چون کسی مرغ سالم داشته باشه و مرغ 1 کیلو داشته باشم به این شکل از بین نمی‌برتش.
تصویر اصلا برای الان نیست. من فکر کنم علی سالهای قبله، واسه اینکه جوی درست کنم این توی زمانی که مرغ جوجه به این شکله شاید بخوان یه فضایی رو ایجاد کنن.
در اطلاعیه اتحادیه مرغداران اومده که عوامل انتشار این تصاویر به دنبال التهاب در بازار هستن، در حالی که گزارش‌های قبل از دامداران و در اینجا مرغداران موافق اجرای طرح عادلانه سازی یارانه ها بودن.
اون نهاده ها به دست تولید کننده واقعی نمی‌رسید. تولید کننده ناراضی بود، خود دولت ناراضی بود، مردم ناراضی بودن.
عنوان تولید کننده فکر می‌کنم زودتر از اینها باید اجرا میشد به صورت تدریجی، اگر ارز تغییر میکرد بسیار بهتر بود.
البته تولید کنندگان چشم انتظار اجرای بسته‌های حمایتی و حضور مداوم مسئولان جهاد کشاورزی در واحدهای تولیدی خودشون هستند. برادری رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان ری:
جهاد کشاورزی ضمن پایش مستمر و نظارت دوره‌ای در راستای مرتفع نمودن مشکلات واحدهای تولیدیمون، حمایت‌های همه جانبه‌ای رو در این خصوص برای مرغداران عزیزمون داریم انجام میدیم. سامانه ای داره راه اندازی شده به نام سامانه تصرف اعتبار، سامانه سیتا هست که عزیزان ما، بهره برداران ما، واحدهای تولیدی ما در این سامانه میتونن ثبت نام بکنن و بهره مند بشن از تحصیلات سرمایه در گردش.
رضایی سرپرست بانک کشاورزی:
پرداختیای ما به دو برابر افزایش پیدا کرده، 21,000 نفر پرداخت کردیم که مبلغ ریالیش معادل 22,000 میلیارد ریال هست. با توجه به هماهنگی بانک مرکزی، مشکلی که در خصوص افرادی که دارای چک برگشتی و بدهی موقت و ماده 186 مالیات‌های مستقیم رو داشتن، الحمدلله حل شده و از فردا میتونن مراجعه بکنن و این افراد هم از این تسهیلات استفاده بکنن.
با ارائه بسته‌های حمایتی دولت از تولیدکنندگان، فاصله بین تولیدکننده و مسئولان کمتر شده که همین منجر به افزایش تولید و بالا رفتن بهره‌وری میشه که میتونن علاوه بر تامین نیاز داخل، نگاهی هم به بازارهای منطقه‌ای داشته باشن. سید محمد تقی‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما.
106,000 لیتر گازوئیل قاچاق در دو عملیات جداگانه در بندرعباس کشف و ضبط شد. فرمانده انتظامی هرمزگان گفت ماموران انتظامی بندرعباس در 48 ساعت گذشته با توقیف 4 دستگاه کامیون حامل سوخت موفق به کشف 106,000 لیتر گازوئیل قاچاق به ارزش بیش از 30 میلیارد ریال شدند. سردار غلامرضا جعفری بر مقابله جدی با هر گونه قاچاق کالا و ارز به منظور جلوگیری از هدر رفت سرمایه‌های ملی تاکید کرد.
حذف یا معافیت از خدمت برای دوره دکترای ببخشید برای دوره پسادکتری وجود ندارد. رئیس بنیاد نخبگان ستاد کل نیروهای مسلح گفت دوره سربازی پسادکتری برای نخبگان تسهیل می شود. سردار وایزی نژاد:
ما چیزی به نام حذف سربازی و دوره عزیزان دوره پسادکتری نداریم. یک پیشنهادی از سوی وزارت محترم علوم به ستاد کل نیروهای مسلح ارائه شده که طرحی دادن که ما در واقع یه عرصه جدیدی رو برای در واقع محققین دوره پسادکتری داشته باشیم. در واقع اینم عرض کردم حذف سربازی نیست، بلکه سربازی در یک عرصه علمی دیگر ما بتونیم برای کسایی که دوره پسادکتری رو میگذرونن در قالب یه طرح سربازی علمی پیشبینی بکنیم.
وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه‌ای درباره وقوع درگیری نظامی مستقیم با غرب در صورت تداوم حملات سایبری هشدار داد. بر اساس این بیانیه، برخی زیرساخت‌های حیاتی و نهادهای دولتی روسیه مورد خرابکاری سایبری قرار گرفته است و انگشت اتهام هم به سمت آمریکا و اوکراین نشانه می‌رود. وزارت امور خارجه روسیه تأکید کرده این کشور اقدامات تهاجمی را بدون پاسخ نمی‌گذارد.
هشدار دبیرکل حزب الله لبنان درباره دست درازی رژیم صهیونیستی به منابع نفت و گاز این کشور. سید حسن نصرالله گفت مقاومت قطعاً از قدرت مادی، نظامی و امنیتی برای بازداشتن دشمن صهیونیستی از استخراج نفت و گاز در سکوی کاریش برخوردار است. این هشدار پس از آن مطرح شد که یک کشتی متعلق به یک شرکت انگلیسی به منظور تولید گاز برای رژیم صهیونیستی نزدیک سواحل لبنان شد. دبیر کل حزب الله گفت همه اقدامات دشمن قادر نخواهد بود از این کشتی حفاظت کند. میدان کاریش در 4 کیلومتری مرز لبنان قرار دارد.
تیراندازی در مریلند آمریکا 3 کشته بر جا گذاشت. مقامات آمریکایی اعلام کردند 3 تن در پی تیراندازی در یک کارخانه در منطقه روستایی غرب ایالت مریلند کشته شدند. بر اساس بیانیه پلیس، فرد مظنون به تیراندازی و یک مأمور در تبادل آتش زخمی شدند که هر دو به علت جراحات وارده تحت درمان هستند.
شبه نظامیان در نیجریه 32 روستایی را کشتند و منازل آنها را به آتش کشیدند. بر اساس اعلام مقامات محلی در نیجریه، شبه نظامیان سوار بر موتورسیکلت 32 نفر را در چندین روستا در شمال ایالت کادونای نیجریه به قتل رسانده و چندین خانه را به آتش کشیدند. شمال غرب نیجریه تحت تاثیر فعالیت شبه نظامیان و گروه‌های خلافکار قرار دارد که دست به اقداماتی مانند دزدی، آدمربایی و قتل می‌زنند. گروه‌های تبهکار مسلح که مقامات نیجریه آنها را تروریست می‌خوانند، فقط در 2 ماه گذشته علاوه بر ربودن 10 مسافر، بیش از 100 روستایی را در ابوجا مرکز نیجریه قتل عام کردند.
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی خراسان رضوی گفته در شب میلاد امام رضا علیه السلام میزبان بیش از 2 میلیون نفر شب اقامت زائران رضوی خواهیم بود. در دهه کرامت بیش از 10,000 زائر با پای پیاده در قالب 134 کاروان ایرانی و 4 کاروان عراقی مهمان مشهد و رضا هستند.
تا همین 40 سال پیش هم ارزشمندترین یادگار بجامونده از زیارت امام رضا علیه السلام عکس‌هایی بود که در کنار پرده‌های آماده چاپی یا نقاشی شده از زری گرفته می‌شد.
پدر و مادرم تقریباً مال 20 سال پیش که اومدن دارن یه عکسی از حرم امام رضا.
از اون روز تا به حال مثل تحولی که در عکاسی اتفاق افتاده، سبک زندگی‌ها هم دستخوش تغییرات زیادی شده. با این حال بارگاه امام رضا علیه السلام همچنان یکی از پرترددترین مقاصد سفرهای در اون کشوری، مثل روزهای منتهی به سال نو و لحظه‌ای که خیلی‌ها دوست دارن در کنار امام رضا علیه السلام تحویلش کنن.
ما از اصفهان اومدیم زیارت امام رضا و در حرم باصفا
اومدیم به جای تمامی مسلمین.
خیلی خوشحالم که در جوار آقای مهربانی ها امام رضا هستم.
جمع زیادی از گوشه و کنار ایران هم برنامه ریزی میکنند شبهای قدرشون رو اینجا شب زنده داری کنند.
من از کودکی عاشقت بودم، قبولم نماکش آنودم.
مردم دلتنگی ها، حاجت ها و هر آنچه رو در دل دارند پیش امام رضا علیه السلام میارن.
تو زندگیمون فقط دستمون جلوی این ائمه دراز بشه و جلوی کسی دراز نشه.
مردم اتفاقهای مهم زندگیشون رو در این حرم متبرک میکنند.
زندگی مشترکمون که یک زندگی موندگار باشه، با دوام باشه و با برکت.
زندگی ایرانی ها گره خورده با این مکان مقدسه. اتفاقهایی که با دوربین های همراه ثبتش میکنند. یادگاری هایی که محدود به آلبوم عکس یا دیوار خونه ها نمیشه و دعوت میکنه به تماشای یک عشق مقدس. زینب شخماقی، خبرگزاری صدا و سیما.
سهم پایین بازی های ایرانی رایانه‌ای در سبد مصرف کودک و نوجوان. مدیر عامل بنیاد ملی بازی های رایانه‌ای با اعلام این خبر گفت سهم عددی بازی های ایرانی بر بستر تلفن های هوشمند نسبت به بازی های خارجی در فروشگاه های نرم افزار های کاربردی بیشتر است. آقای صادق پشمان:
تو بازی‌های موبایلی خب عدد در آماری که فروش داره، سکوهای فروش بازی دیجیتال در فضای مجازی میدن، این عدد هولوش 60-40، یعنی 60% به نفع بازی‌های بومی و بازی‌های ایرانی و 40% بازی‌های خارجی هستن. در مجموع عدد هولوش هم 20% نسبت 20-80 که شما فرمودید 18%، در مجموع اگه بخوام نگاه کنیم حدودی این عدد 20-80.
افت یادگیری دانش آموزان در دوران کرونا در طرح تابستانه جبران می شود. این را معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفته و افزوده طرح جبران و تثبیت دانش آموزانی که فرایند آموزش را در دوران کرونا به درستی دنبال نکردند مصوب و منابع مالی آن تامین شده است. به گفته خانم حکیمزاده این طرح به زودی برای اجرا به استانها ابلاغ خواهد شد.
بیش از 100,000 هکتار از اراضی بیابانی کشور قرار است تا پایان سال با مشارکت بخش خصوصی و نهادهای محلی احیا شود. در شهرستان آران و بیدگل در استان اصفهان همه طرح‌های بیابان‌زدایی برای مهار کانون‌های گرد و غبار و تثبیت شن‌های روان در دست اجراست و این شهرستان را به الگویی در این زمینه تبدیل کرده.
گرد و غبار و ریزگرد به یک موضوعی تقریباً عادی در زندگی روزمره‌مان تبدیل شده. حالا مناطق کویری که بیشتر با آن سر و کار دارند در حوزه بیابان زدایی برای مقابله با ریزگردها وارد شده. صانعی شهردار آران و بیتگل.
پارک 100 هکتاری پروفسور کردوانی به عنوان اولین و بزرگترین پارک جنگلی کویری ایران داشتیم. برنامه های نهال ایثار، نهال امید، احداث مخزن ذخیره آب، گلخانه از جمله برنامه هایی بوده که در حال اجرا و تکمیل شدن در سال 1401 خواهد بود.
نریمانی، معاون فنی اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان.
حدود 65 کیلومتر با شکن غیر زنده ما اجرا کردیم که 15 کیلومتر در شهرستان آران و بیتگل اتفاق افتاد. نزدیک 45 کیلومتر پروژه تل رسوب بید انجام دادیم که 20 کیلومترش سهم شهرستان آران و بیتگل بود. 2300 هکتار عملیات آبیاری مراقبت انجام شد.
وقتی که با اجرای آنها میتوان حتی شدت این پدیده را در مناطق بزرگتر نیز کاهش داد. کاظمی، مدیر کل منابع طبیعی استان اصفهان.
30 میلیارد تومان تو اون مسببات سفر ما پیش بینی کردیم. قرار شده که این رو انشالله با سفر ریاست جمهوری مسبب بشه، تخصیص بدن و در شهرستانهای بیابانمون که ما 12 شهرستان بیابانی داریم اجرای عملیات‌های بیابان زدایی رو ما انجام بدیم.
جعفریان، مدیر کل دفتر امور بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور.
قانون‌های بحرانی فرسایش بادی که به نوعی مناطق یا منشأ تولید گرد و غبار در حوزه‌های داخلی هم هستند، در طول برنامه ششم توسعه قریب به 1,300,000 هکتار بوده. این فعالیت‌ها به طور تقریبی هر سال حدود 300 تا 350 هزار هکتار انجام شده.
384 هزار هکتار از مساحت شهرستان آران و بیتگل با میزان متوسط بارندگی کمتر از 120 میلی‌متر بیابانی است. شریفیان، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آران و بیتگل.
سال گذشته 298 هکتار جنگل‌های دستکاشت بیابانی احداث شده در شهرستان آران و بیتگل و انشالله طی سال جاری با هزینه بالغ بر 5 میلیارد ریال مدیریت جنگل های دستکاش را خواهیم داشت.
6% پوشش جنگل های دستکاشت کشور در اینجا قرار دارد و ویترین عملکرد سازمان جنگل های کشور است. بیش از 100 هزار هکتار از اراضی بیابانی کشور با سرمایه گذاری بخش خصوصی و مشارکت جوامع محلی تا پایان سال جاری احیا خواهد شد. مجید سباقیان، خبرگزاری صدا و سیما، آران و بیتگل.
ورود توده جدید گرد و خاک به کشور از امروز. بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، توده جدیدی از گرد و خاک در کشور عراق در حال شکل گرفتن است که امروز نواحی غربی کشور را درگیر خواهد کرد. سازمان هواشناسی همچنین پیش بینی کرد امروز آسمان استان‌های خراسان شمالی و رضوی، ارتفاعات البرز شرقی، استان‌های گرگان و سمنان و شمال آذربایجان غربی، شرقی و اردبیل بارانی و در برخی مناطق با وزش باد شدید و گرد و خاک همراه است. خانم رفیعی، کارشناس هواشناسی.
طی 3 روز آینده در خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و ارتفاعات البرز شرقی در استان‌های گلستان و سمنان، همینطور شمال آذربایجان‌های شرقی و غربی و اردبیل، رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقتی همراه با خیزش گرد و خاک رو پیش بینی می‌کنیم و طی روزهای شنبه تا دوشنبه نیز در استان‌های سیستان و بلوچستان و ارتفاعات کرمان گاهی بارش‌های رگباری رو داریم که همراه با رعد و برق و وزش باد شدید خواهد بود و طی 2 روز آینده هم در نوار شرقی کشور و مناطقی از استانهای واقع در زاگرس مرکزی و طی 3 روز آینده در دامنهای جنوبی البرز، در زنجان، قزوین، البرز، تهران و همینطور اصفهان و استان فارس هم گاهی مواقع وزش باد شدید خواهد بود همراه با خیزش گرد و خاک. اما توده گرد و خاکی که در کشور عراق تشکیل شده، انتظار داریم که طی 24 ساعت آینده نوار غربی کشور و به تدریج بخشایی از مرکز کشور رو تحت تاثیر قرار بده.
و اما نوبت رسید به خبرهای ورزشی و همکارم آقای طاهر.
به نام خدا، سلام بر شما خانم آقایان.
کشتیگیران کشوران در پایان پنج بند نخست رقابت‌های بین‌المللی کشتی آزاد جام جهان پهلوان غلامرضا تقوی در تونکابون 4 مدال طلا به دست آوردند. دیروز در وزن 57 کیلوگرم احمد محمد نژاد جوان نفر سوم امیدهای دنیا مقابل علیرضا سلک نایب قهرمان جهان در 65 بازگن توانیان از ارمنستان برابر مرتضی قیاسی، در 74 محمد صادق فیروزپور برابر حامد رشیدی، در 86 علیرضا کریمی مقابل هادی وفایی پور و در وزن 97 کیلوگرم مشتبه گلهش روبروی امیر علی آذرپیرا به پیروزی و مدال طلا دست یافتند. مسابقات پنج وزن دوم امروز برگزار میشه. این رقابت ها به عنوان مرحله ما قبل نهایی چرخه انتخابی تیم ملی برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان در شهریور در سربستان محسوب میشه. تیم ملی والیبال ایران در دومین بازی خود در هفته نخست لیگ ملت‌ها در برزیل ساعت 22:30 دقیقه امشب مقابل تیم ملی هلند قرار می‌گیرد. تیم کشورمان که در دیدار نخست 3-1 تیم ملی چین را مغلوب کرد، پس فردا هم در دو بازی ساعت 4:30 دقیقه بامداد و ساعت 20:30 دقیقه شب به ترتیب با تیم‌های ملی استرالیا و ژاپن دیدار می‌کند. تیم ملی ژاپن هم پس از شکست دادن تیم هلند دیشب 3-1 بر تیم ملی چین پیروز شد. همچنین تیم‌های آرژانتین، فرانسه و ایتالیا با نتیجه مشابه 3-1 تیم‌های آلمان، صربستان و لهستان را مغلوب کردند. آمریکا 3-3 بر تیم هلند غلبه کرد و صبح امروز نیز تیم برزیل با نتیجه 3-1 از سد تیم اسلوونی گذشت. در این رقابت ها 16 تیم حضور دارند که به صورت دوری در 3 هفته با هم بازی می کنند. تیم ملی والیبال ایران در هفته دوم نیست که از 31 خرداد در صوفیه بلغارستان آغاز میشه، برابر تیم های صربستان، کانادا، استرالیا، بلغارستان، برزیل، لهستان و آمریکا، و در هفته سوم مرداد ماه در گدانسک لهستان مقابل تیم های ایتالیا، هلند، بلغارستان، چین، لهستان، اسلوونی و صربستان قرار می گیره. 8 تیم برتر مرحله نهایی لیگ ملت ها نیز از 29 تیر تا دوم مرداد در بولونیا ایتالیا دیدار می کنند. تمرینات تیم ملی فوتبال ایران به منظور حضور در جام جهانی دیروز هم در دوحه قطر پیگیری شد. ملی پوشان کشوران پس فردا در دیداری تدارکاتی مقابل تیم ملی الجزایر به میدان میرن. همچنین دیروز حمید استیدی مدیر تیم ملی با همراهی چند مسئول فدراسیون فوتبال کشورمان در هتل محل اقامت تیم ملی در جام جهانی قطر حضور یافتند و هماهنگی‌های نهایی را در خصوص اقامت کاروان تیم ملی با مسئولان هتل انجام دادند. خبر دیگر این که پس از پیشنهاد گرت ساوتگیت سرمربی تیم ملی انگلیس، اتحادیه فوتبال این کشور از مسئولان لیگ برتر خواست 6 تیم بزرگ این کشور در هفته‌های پایانی پیش از جام جهانی بازی نداشته باشند تا انگلیسی‌ها با آمادگی کامل در قطر حاضر بشن و خستگی در ساق‌های ستاره‌های بزرگ این باشگاه‌ها مانی بر سر راه شانس تیم ساوتگیت برای قهرمانی نباشه. ساوتگیت نگران این است که فاصله 8 روزه بین آخرین مسابقه لیگ برتر و نخستین بازی انگلیس در قطر مقابل تیم ملی ایران برای رفع خستگی بازیکنانش کافی نباشه. تیم ملی فوتبال ایران در گروه دو جام جهانی 30 آبان آینده با تیم ملی انگلیس، 4 آذر با تیم ولز و 8 آذر با تیم ملی آمریکا دیدار دارد. تمرینات تیم ملی بسکتبال نوجوانان ایران برای شرکت در رقابت قهرمانی آسیا در تهران پیگیری میشه. گزارش همکارم آریا منش و صحبت‌های شاه علی و قره‌قزلو سرمربی و سرپرست و داوری رئیس فدراسیون رو بشنوید.
تیم بسکتبال نوجوانان ایران که در رقابت‌های غرب آسیا در جمع 5 تیم حاضر عنوان نخست را به خود اختصاص داده بود، این بار می‌رود تا در رقابت‌های قهرمانی آسیا حضور یابد. این تیم که از 18 فروردین با کادر فنی جدید تمرینات خود را آغاز کرده، پس از پشت سر گذاشتن 7 مرحله تمرینات درون اردویی به زودی به مسافه حریفان خواهد رفت.
بازی غرب آسیا رو داشتیم که شد بازی تدارکاتیمون. حالا اوضاع بچه‌ها بد نیستش، یعنی گروهمون هم خوبه. فکر میکنم شرایط مهیا باشه برای اومدن تو جمع 4 تا تیم. امیدوارم که بچه‌ها توی قطر بهترین خودشون باشن.
این مسابقات با رقابت 13 تیم در 4 گروه پیگیری خواهد شد. این در شرایطی است که نماینده کشورمان به همراه تیم‌های اندونزی و لبنان در گروه بی مسابقات قرار دارند. از مشکلات دیرینه خانواده بسکتبال کمبود فضای تمرینی است که در این دوره برای نوجوانان هم مشکلاتی به وجود آورد.
موزر فکر کنم موزر 30-40 ساله بسکتباله که رفع هم نشده متاسفانه. تداخل اردویی خیلی ما رو داره اذیت میکنه.
ما نیاز داریم که تو مسابقات جهانی باشیم و اونجا انشالله بتونیم ارزش
دندان کنیم و بسکتبال ایران این پتانسیل رو دارد.
این دور از رقابت‌های قهرمانی آسیای رده سنی نوجوانان از تاریخ 22 تا 29 همین ماه به میزبانی قطر برگزار خواهد شد و 4 تیم برتر این رقابت‌ها به مسابقات جهانی اسپانیا اعزام خواهند شد.
بعد در ادامه رقابت‌های فوتبال لیگ ملت‌های اروپا و از دسته یک گروه دو بامداد امروز تیم ملی پرتغال در حالی که کریس رونالدو را در ترکیب اصلیش داشت در لیسبون با دو گل ژائو کانسلو و گونزالو گویدس تیم ملی جمهوری چک را شکست داد و تیم ملی اسپانیا بعد از دو مساوی مقابل میزبانش سوئیس با تک گل پابلو ساریبیا به پیروزی دست یافت. در این گروه پرتغال با 7 امتیاز، اسپانیا با 5، جمهوری چک با 4 و سوئیس بدون امتیاز اول تا 4مند. امشب در بازی مهم از دسته یک گروه یک ساعت 20:15 دقیقه دانمارک با کرواسی و اتریش با تیم ملی فرانسه برابر هم قرار میگیرن. آقای گرجی از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
سپاسگزاریم از شما آقای طاهری. شنوندگان عزیز ارجمند به پایان خبرها